بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که خب چند روز تعطیل شد و اینطور خواست خدا. از تقریبا از 15 اسفند من ناراحتی چشمم پیدا شد و قم سفرت رفتیم، تهران رفتیم، تو بالاخره 3-4 تا دکتر رفتیم. تقریبا 2 هفته پیش گفتن من چشم بیه خوب از سفران، از همون روز یه شنبه هفته گذشته که میخواستم بیام پام خیلی معوف شد و نمیتونستم راه برم. اون تا 3-4 روزیه دیگه با دکتر دوایش کردیم، 2-3 قدم راه رفتم و اون عصاگونه که بوده گذاشتم زمین. امروز من دست نداشتم مزاهم تو میشم، این آقایون مسلم گرفته بودن اومدن من رو گفتن. ما بعضی از آقایون گفتیم که تو امروز میایی. احمد آقا هم مسافرت بود، صبح زنگ زده بود که اگر بلان صبح بره درس من بگید که جواب نداد. من تا این ضبطش رو این آقا بودن برای چند کلمه این صحبت بکنیم. بعضی از بحث هم معلوم میشه تعطیل شده، ولی خب در همه خرداد و همه سال این ایام تا بحث بود، اما نم تا بعض رو آن بیستوم اینا بحث داشت. حالا بسم الله الرحمن الرحیم. عیب نداره، عرض کنم که وقتی که یادم مونده من احتیاج به مطالعه جدیدی نداشتم، آماده بودم برای اینکه بیام مطالعه و این ناراحتی نگذاشتم. الحمدلله ما بحثی که کردیم دیگه این اواخر سال است و خواستیم این بحث ولایت فقیه و ولایت در زمان غیبت رو تمامش کنیم. برنامه ریزی کرده بودم که تمام بشه، یه خدا نمیخواد چهار روز باید کرد. به اینجا رسیدیم که اصل ولایت برای فقیه مسلم بود و اختیاراتش رو هم ذکر کردیم و عرض کردیم یکی از وظایف فقیه هم صرف اموال است در مصارفی. خب برای اینکه خب میخواد بازی تعیین بکنه، اداراتی رو تأسیس بکنه، کارها رو انجام بده، بالاخره اون اشخاص رو که میاره برای اینکه مسئول کار باشن مفت و مجانی که نیست، قاعدش این است که مبالغی رو صرف کنه یا اداراتی میخواد تأسیس کنه، بالاخره احتیاج داره این که اموال رو مصرف کنه. سبب قاعده از طرف شارع مقدس باید در اختیار ولی امر شرعی اموالی باشه. حالا ما که بحث کردیم در این کتاب ابتدا ولایت امر معصومین رو بحث کردیم، اونجا هم به همین ترتیب بعد از اینکه اختیاراتشون ذکر کردیم گفتیم باید اموالی داشته باشن و اون اموال را در مقام برشمردنش برآمدیم. حالا هم اینجا همینطور اموالی که ولی امر که فقیه هست باید مصرف بکنه برای اینکه انجام بده اون وظایف را، اون اموال چیه؟ وقت این بحث رو مثل همون بحثی رو که برای اولیاء امرش معصوم باشند وارد شدیم، یعنی همون اموالی رو که برای اونها بوده یکی یکی حساب کردیم که آیا ولی فقیه هم حق تصرف در اون اموال رو داره و خدا بهش اذن داده که تصرف کنه تا اینکه اون اموال رو که باید مصرف کنه خدا براش قرار داده اینا مصرف یا نه. روی این جهت اول مالی رو که بحث کرده بودیم اونجا انفال بود. انفال یه انوار مخصوصی است که خداوند برای ولی معصوم قرار داده، ملک ولی معصومه. نمیخوام بگیم که آیا ولی فقیه وقتی فقیه ولی امر شد این انفال ملک او هست یا نه، چون ادله دلالت کرده است که این انفال ملک معصومه، لن الانفال در ادله داریم. بلکه میخوام بگیم در این که ملک معصوم است، آیا شخصی که متصدی امر شد و فقیه بود میتونه یا واجب است از اون اموال استفاده کند در مصارفی که ولی امر معصوم استفاده میکرد یا نه؟ برای این جهت اینا رو هم صحبت کردیم. برای این جهت اون روزی که بحث کردیم عرض کردم که مقتضای قواعد را اگر بخوام ابتداعا بررسی کنیم، خب این اموال ملک معصوم علیه السلام است. وقتی ملک معصوم شد، غیر معصوم بخواد تصرف کند، تصرف کرد در ملک شخص دیگری که معصوم است. حالا فقیه هست، ولایت امر هم داره، بالاخره معصوم که نیست، ملک او هم که نیست اموال. بنابراین مقتضای قاعده این است که عرض میکنم که حرمت مال مسلم که حرمت دمه و احترام مالش هم مثل احترام خونشه و خدا اجازه نداده است که تصرف کنیم. از مقتضای قاعده این میشد که حق تصرف در اموالی که از انفال است نداشته باشه، مگر اینکه دلیل خاصی بر این رو اثبات کنه. مثلا مالک مثل امام یا انفال اسمتشه یا ولایت امر معصوم بودنشه. امام گفتن لنا هست، لنا ما خود معصومین هستن بالاخره، به هر حال لنا غیر معصوم رو شامل نمیشه. نگفتن لولی الامر، بلکه لنا گفتن. و لنا بله منافات نداره، ولی در این حال ملک اونهاست. وقتی ملک اونها شد، ملک اشخاص هست، اشخاصی که معصوم هم هستن. کسی دیگری بخواد تصرف کنه، تصرف در غیر ماله. در بعضی از روایات هم که حالا سرد
اسمت شرط نیست، ولایت شرط نسبت
به زمان امیرالمومنین خیلی خوب. اما در مالکیت که لنا گفتن میتونه بگیم یعنی لولی الامر، لنا خود معصوم میشن، یعنی از ادله نمیتونیم استفاده کنیم که ملک دیگری است، بلکه ظاهرش این است که ملک ائمه معصومین سلام الله علیهم و پیامبر بزرگوار هست. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. نه اونم ادله ارث هم باشه، در این حال اموالی باشد که مربوط به امام معصوم علیه السلام هست،
امامتش دخالت داره نمیسته
از کجا؟
چون که به حسنین منتقل نشد.
باشه، ممکن است این حکم در این که مال معصومین هست منتقل نشد. معصومی که ولی امر است این ملکی ها نه دیگه، از کجا آقا؟
چون به امامتن منتقل نمیشه.
باشه، ممکن است استثنا باشه، ممکن است که بعضی از اموال هست مثل خمس، خمس هم همینطوره، در روایت معتبر است از حضرت امام هادی ظاهر سلام الله علیه که به حضرت عرض میکنن که اموال میارن پیش ما و یقال هازا کان لعبی جعفر علیه السلام، مال پدرتون بوده حضرت امام محمد تقی، چه کار کنیم با این اموال؟ اون وقت میفرماید ما کان لعبی به سبب الامامه فهو ولی، و اما غیر ذلک مثل اموال دیگران تقسیم میشد بین ورثه. اون ممکن است برای معصوم باشد عنوان معصوم، نه به عنوان اینکه غیر معصوم هم شد مالک بشه. دلیل نداریم، هیچ دلیل نداریم برای این چه. حالا وقت چون دلیل نداریم، مقتضای ادله دیگر همین است که هر چیزی که ملک کسی شد دیگری حق تصرف درش نداره. پس فقیه هم اگر باشه، فقیه که ولایت امر هم به عهده گرفته باشه، چون ملک ملک غیر معصوم است، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، این المؤمن علی المؤمن حرام دمه و ماله. این مقتضای روایات معتبره هست که اینطور فرموده. در یه روایاتی از هست ولی امر جلال الله تعالی فرجه شریف این است که فرموده است که تصرف در اموال دیگران جایز است، پس چطور مردم بخون تصرف در مال ما بکنند؟
مالیت
عرفی
نباشه، شاهدش هم
احیاء مواضع
که در
اموال
مذکور
به اذن اونها اتفاق میفته. اتفاقا به اذن اتفاقا همون شاهدش ادله احیاء مواضع. من احیاء ارضا میته فهیلا قضاء من الله و رسوله و رسوله. چرا کی میگه؟ شما میفرمایید خیلی خوب باشه، بعد از احیا به واسطه احیا مالکیت حاصل میشه، اما احیا را خودش میتونید احیا کنیم ما. اگر اذن در احیا نباشه جایز از سر و در زمین مواد تصرف مالیت که داره،
مالیت نداره
ملکیت نداره. زمین کشاورزی بزرگی هست آماده برای کشاورزی
همون
فرق خیلی خوب باشه، حالا بسیار خوب، حالا زمین نمیخرند، مالیت داشتن یعنی بی ارزش بودن، بی ارزش نبودن. ارزش داره، نه اینکه ارزش نداشته باشه. خود مردم هم حاضرن، اونایی که سرمایه گذاری بزرگ میکنن حاضرن، هم والی را که میتوان ازش استفاده کشاورزی کرد بخرن، طور نیست. ولی گفتن لنا برای ما هست، وقت برای اونها هست. روایات هم در این جهت خیال نمی کنم که لازم باشه ما توقف کنیم. در روایات دارد که خداوند یا پیامبر اذن داده است که شیعیان یا همه بگیم تصرف کنن در این زمین های مواد، و به اذن ما جایز است تصرف کردن شما. و وقتی ولی امر ظهور کند این زمین ها رو از دست عده میگیره و به عده هم اجازه میده زمین ها در دستشون باشن و باید چیز اجرتش رو بپردازن. مسلم است که زمین های مواد ملک و همینطور سایر چیزها ملک ائمه علیهم السلام هست. این بحث رو ما جلوتر هم کردیم، همین دوره اخیری که ظاهرم این دفعه بحث کردیم، حالا یادم نیست که فش میکنم این دفعه هم صحبت کردیم که بعضی گفتن که برای عرض کنم که حیثیت امامت منشه ملکیت هست. اینا ادله اینها رو پاسخ میده که نه، فرموده لنا الانفال و لنا صفو المال و خمس هم لنا هست، ملک اونهاست. وقتی ملک اونها شد مقتضای قاعده این است که جایز نمارد هست. لذا قواعد اولیه انتظار میکنند که حتی اگر ولی امر شد متصرف، حق تصرف در این انفال را نداشته باشه. وقت بخوایم بگیم نه، وقتی متصرفش ولی امر شد میتوانه دلیل خاص بکنه. این حرفی بود که اون روز آخری هم که بحث کردیم و که یاد من مونده عرض کردیم، و بنابراین شد که ببینیم که دلیل خاصی داریم که در مورد انفال اجازه داده باشد ولی امر ولو غیر معصوم باشه میتونه تصرف بکنه یا نه. الان بحثی رو که میخوام از کنم خدمتون همینه که از بعضی از ادله استفاده میشند که این درست است در اختیار عرض میکنم که معصوم علیه السلام بوده و ملک معصوم بوده، اما ملک معصوم بودنش به خاطر این است که ولایت داشته، یعنی که انهو بما انهو ولیون در اختیارش بوده و مالک بوده. اگر کسی دیگر هم ولی شد حق تصرف در این اموال رو داره. این دو تا دلیل ما آماده کردیم برای این که خدمتون عرض کنیم. یکی همون روایت حماد بن عیسی است. روایت حماد بن عیسی در جلد اول اصول کافی عرض کنم که روایت آمده و روایت روایت مفصل است و مرسل هم هست. عرض میکنم که اما در این حال روایت عمل شده، یعنی مشهور روایت خودش عمل کردن، بنابراین از نظر سند ایرادی نداره. روایت سندی که کافی نقل میکنه این در باب الفیء والانفال جلد اول اصول کافی است، این چاپی که من دارم صفحه 539 هست، روایت چهارم. سندش اینه: علی ابن ابراهیم ابن هاشم صاحب تفسیر که ثقه هست، ان ابیه ان حماد ابن عیسی که از بزرگان اصحاب است، اونتا ان بعض اصحابنا مرسل است، ان العبد صالح علیه السلام از عبد صالح که در سند تحصیل به جای عبد صالح حضرت خاصم سلام الله علیه ذکر شد. اینجا بعض اصحابنا کیه معلوم نیست، که زار روایت مرسل میشه. منتها مفاد روایت که روایت روایت مفصلی هست، مفادیست که اصحاب بر طبقش فتوا دادن و همین عمل اصحاب به روایت، روایت رو معمولون به میکنه و جبران ضعف سند ارسالیش رو میکنه. معلوم شد این بعض اصحابنا که ایشون ذکر کرده آدم مورد اعتمادی بود، اصلا اصحاب این روایت رو بهش توجه کردن. در خود کتاب اصول کافی ذکر شده، در تحذیب هم روایت ذکر شده و مورد عمل قرار گرفته و عمل اصحاب، اصحابی که اعلان کردن که خبر غیر ثقه عمل نمی کنن، وقتی این روایت رو بهش عمل کرده باشن، معلوم شد که سندش برشون معتبر بود. روایت این طوریست: قال فرمودن الخمسو من خمسة اشیاء، من القنائم و الغوث که از دریا بیرون بیارن، و من الکنوز سه، و من المعادن و الملاحه. الملاحه ظاهرا زمین نمکسار است که یک نوع معدن است. یؤخذ من کل هذه الصنوف الخمس، خمس از اینها گرفته میشه. فیجعل لمن جعله الله تعالی له، برای اون کسی که خدا فرموده قرار داده میشه. اون وقت بعد از خمس چهار پنجم که باقی میمونه، یک پنجم خمس، و یقسم الاربعة الاخماس بین من قاتل علیه و ولی ذلک، بقیه تقسیم میشود بین کسانی که قاتل علیه، که غنیمت معلوم میشه غنیمت جنگی منظوره که به دست مردم افتاده، اونایی که مقاتل بودن بین اونها بقیه تقسیم میشه. و یقسم بینهم الخمس علی ستة اسهم، با کیفیت تقسیم خمس رو ذکر میکنه که سه سهمش رو به رسول الله میدن و یک سهم بر رسول الله هست، یک سهم لذی القربا، این دوتا، یکی هم برای سهم آشته باشده، سهمون لله، یک سهم برای خداست، یک سهم برای رسول الله هست و یک سهم هم برای ذی القربا، که این سه سهم نصف خمسه و این نصف خمس مال معصوم علیه السلام هست. سه سهم دیگر هم و سهمون لیتاما و سهمون للمساکین و سهمون لابنای سبیل، این سه سهم هم مال سادات غیر معصوم. فسهم الله و سهم رسول الله لأولی الامر من بعد رسول الله وراثتا، به ارث به اینها منتقل میشه. فلهو، پس برای عرض میکنم که ولی امر ثلاثت و اسهم، سه سهم است، یعنی نصف خمسه، سهمان وراثتا، یکی به سهم الله به معصوم میرسه، سهم رسول الله هم به معصوم میرسه، و سهمون مقسوم له من الله و له نصف الخمس کملن، نصف خمس برای معصومه و نصف الخمس الباقی بین اهل بیته، بین اون سه گروه هست که یتاما و مساکین ابن سبیل باشه. فسهمون لیتاما هم و سهمون لمساکین هم و سهمون لابنا سمیل هم یقسم بین هم در کتاب و سنه ما یستغنون به فی سلفهم، به مقداری که به نیاز بشه در سالشون. عرض میکنم که اون وقت بعد اینجا ذکر میکند که چرا این نصف خمس رو برای این قرابت رسول یتام و مساکین قرار دادن. فهمان برای این که خلاصش این است که صد برای فقرهای دیگر که از سادات نباشند زکات رو قرار دادن، برای اینها احترام خداوند قرار داده که از اون سهمی که مال فقرا هست بهشون داده نشه، سهم خاصی براشون قرار داده شده که اون سهم خاص همین از میکنم که چیزه همین نصف خبز. اینها مثلا بعض از این که ذکر میکنند این مطالب رو که راجع به سهم خبز هست برای اینها، میفرماد ولل امامه صف و المال، و برای امام صف و مال. صف و مال اون چی که برگزیده میشه از میان غنایمی که به چنگ آمده بهترش رو امام میتونه برداره. این باز به عنوان بعضی این رو از همون انفال دونستن، ولی بالاخره ولل امام صف و المال ان یأخذ من هذه الاموال صف و ها، که بهترش رو برای خودش میتونه انتخاب کنه. الجاریت الفارهه کنیز روبه راه رو، و دابت الفارهه و صوب و المتا به ما یحب او یشتهی فذلک له قبل القسمه. این قبل از تقسیم شدن اموال غنایم این رو امام همه این آورده بشه فتازه شده فذلک له قبل القسمه و قبل اخراج الخبز و له ان یسد بذلک المال جمیع ما ینوبه مثل اعتال مؤلف قولهم. امام حق دارد که با این مالی که همون غنائم هست تمام اون مشکلاتی که پیش میاد براش، مثلا میخواد به کسانی که تألیف قلوبشون بشه به اسلام گرایش پیدا کنن به اونها بده، حق داره این کارو بکنه. اینا همش مال معصومه. و غیر ذالک به مایلوب فین بقیه بعد ذالک، اگر بعد از اینکه این صف مال رو امام برداشت چیزی از غنیمت باقی موند اخرج الخمس من خمسش برداشته میشه فیقسمه فی اهله و قسم الباقی علی من ولی ذلک، بقیه رو تقسیم میکنه بین مقاتلین. و ان لم یبق بعد سد النوائب شیئون، اگر بعد از برطرف کردن این مشکلات که پیش اومده چیزی از غنیمت باقی نموند فلا شیء لهم، هیچی برای اهل غنیمت که جنگ جویان است نیست. اینا رو بر طبقش فتوا هم داده شد، یعنی گفتن که امام میتواند سد نوائب کند با غنایم جنگی و اینجا هم که دست شده. بعد ولیس لمن قاتل شیء من الارضین، مقاتلین خود زمین ها رو که به دست میاد در مورد جنگ بینشون تقسیم نمیشه، بلکه این جزء مفتوحت انوطن است که مال همه مسلمان ها است. ولا ما غلبوا علیه الا ما احتوا علیه الاسکر، مگر همون جایی که لشکر مخالف که باش جنگیدن اونجا بودن اون بار برای عرض کنم که مقاتلین هست. ولیس للاعراب من الغنیمت شیئون من القسمت شیئون، اعراب عرب های بیابان نشین اونها بهشون چیز داده نمیشه. و این قاتل و معلوالی، اگر چه قتال هم بکنن به اون رو داده میشه. لعن رسول الله صلی الله علیه و آله صالح الاعراب ان یلعهم دیارهم ولای هاجرو، برای که پیامبر با اینها مصالحه کرده که اینها در جنگ شرکت نکنند و اگر یه وقت اتفاقا احتیاج شد شرکت بکنند و چیزی نبرند. عرض میکنم که بعد والارزون التي دتی اخذت عن وطن، زمین هایی که به انوه و فشار و زور گرفته شده که این مال همه مسلمین است، به خیلن و رجالن فهیه، این زمین ها در دست کسانی که بوده از کفار سابق باقی میمونه و ازشون اجرت میگیرن. این هم موضوع بحث ما نیست فعلا، چون این زمین ها مفتوح انوطنه و من مفتوح انوطن که شد عرض میکنم که جزء اموالیست که مال همه مسلمان ها هست و دیگر از انفال نیست. اینجا حکم این زمین ها رو ذکر میکنه تا اینکه میفهمند میدن دست اونها باشد و اجرت ازشون میگیرند و درآمدش رو بعد زکات ازش برداشته میشه بعد تقسیم میشه بین کسانی که دستشون بود برای مسلمین اینو ذکر میکنن، تا بعد از اینکه همه اینا رو ذکر میکنن، ولهو بعد الخمس الانفال، و برای همین ولی امر بعد از خمسی که گفتیم نصفش مال اوست و نصفش هم مال دیگران، ولهو بعد الخمس الانفال، انفال برای ولی امر است. اون وقت انفال رو تفسیر میکنه، ول انفال کل ارض خربتن قد باد اهلها، انفال هر زمین خرابی است که اهلی داشته است و هلاک شده، و همینطور کل ارض لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب، اینها همه انفال است که قهرن و لهو هست. باز همینجا ذکر میکنه که و لهو رؤوس الجبال، اینم جزء انفاله، و بطون الاودیه، بطن و قسمت های غیر سراشیب اودیه که قابل استفاده است که میشه درش چیزی کاشت مثلا، ول آجام زمین های نیزار، این جزء انفال باز میگن هست، و کل ارض میتتین دارب بله ها، و لهو سواف الملوک ما کان فی ایدیهم من غیر وجه القصب، تمام اینها مال معصوم علیه السلام هست، لأن القصب کله مردون، و هو وارث ملا وارث له، یعول ملا حیل فله، اینها همه از خصوصیات است که برای معصوم هست. و تمام اینها رو ذکر میکنه تا این که عرض بکنم که این ولد بعد الخمس الانفال رو فرموده و اینها رو به عنوان انفال ذکر کرده، ولی عرض کنم که می فرماید اینجا بله تا اینکه اینجا می فرماید ولانفالو الالوالی، یعنی با این که فرموده است که انفال برای ولی معصوم است، ولانفالو الالوالی، انفال به اون کسی که ولی امر است موکول است. این جمله را با اینکه قبلا ذکر کرده است که انفال برای معصومه و اینجا فرموده انفال به والی واگذار است، والی همون کسی است که ولایت امر را عهده‌دار بشه، از این جهت استفاده میکنیم که اگر به معصومین علیهم السلام واگذاره، نه به عنوان اینکه امام معصومند، بلکه به عنوان ولایت امر، عهده‌دار بودن ولایت امر است. ولانفالو الالوالی فرموده ولهو بعد الخمس الانفال، اینجا هم دنبالش فرموده ولانفالو الالوالی، انفال در اختیار والی است. پس معصوم بودن منشأ مالک بودن نیست، و ملاک مالک بودنشون و اختیار تصرف داشتنشون این است که والی امرند. ولانفالو الالوالی و کل ارض فتحت فی ایام النبی الى آخر الابد و ما کان افتتاحا به دعوت اهل جور و اهل عدل، همه اینها به والی موکول است. لأن ذمه رسول الله فی الاولین و الاخرین ذمه واحده، لأن رسول الله قال المسلمون اخوه تتکافا دماؤهم و یصعب ذمتهم ابناؤهم. این جمله ولانفالو الالوالی که بعد از اون جملات قبلی که مالکیت امام معصوم را نسبت به انفال ذکر کرد، گفته وله بعد الخمس الالفال، این مطالب را هم ذکر کرده و اینجا فرموده ولانفالو الالوالی، انفال به والی واگذار است. یعنی که انهو اگر کسی بنا شد که متصدی جنگ شد به اختیار دعوت به جنگ و قتال با او شد که والی مسلمان ها بود و این کارو کرد، الانفالو الالوالی، انفال به او واگذار. از این جمله الانفال الالوالی بعید نیست که استفاده کنیم که به معصوم درست واگذار شده، اما به عنوان این که او والی مسلمین است در اختیار اوست. پس اگر کسی دیگری را هم خداوند فرمود والی مسلمینه، اون شخص هم انفال در اختیارشه. یعنی به عبارت دیگر مالکیت انفال و لهو بعد الخمس الانفال برای معصوم است. منتها به عنوان این که معصوم است این ملکیت برای او هست یا نه به عنوان این که والی امر مسلمین است، چون که اینجا فرموده والانفال الالوالی، از این استفاده میکنیم که این که انفال در اختیار معصوم و ملک معصوم قرار داده شده به این جهت است که معصوم والی مسلمین است، سرپرست و کارگشای همه مسلمان ها است. از این جهت بنابراین اگر خدا فرمود همونطور که در خطبه شیخ شقیقه بود که ما اخذ الله علی العلماء الا یغاروا علی کذب ظالم ولا صغیر مظلوم، همه علما وظیفه مندان در مقابل اختلاف باران بیستان، اونها همشون والی هستن، قهرن الانفال و الالوالی اتصال می کند که به دست اونها باشد انفال هم و حق تصرف، حق حد عمل، حق تصرف در انفال رو داشته باشد. این یک وجه هست که استدلال کنیم برای اینکه وقتی فقیه والی امر شد به عنوان اینکه والی هست انفال به او واگذار است و اگر معصوم علیه السلام هم گفته شده است که ملک معصوم است، این خود معصوم به عنوان اینکه والی مسلمین است در اختیار او هست. وقتی این والی تفاوت نمی کنه، البته که یک والی باشد که فرزن خود معصوم تعیین کرده باشه برای جایی مثل مالک اشتر که تعیین شد به نصف برسه، یا اینکه والی کسی باشد که خداوند تعیین کرده است و همونطوری که در آخر خطبه شفشدی بود اخذ الله علی العلماء الا یغاروا علی کذب ظالم ولا صغیر مظلوم باشه، الانفال الیه، حق تصرف در این اموال رو اونها هم دارن. این خلاصه یک وجه هست که استدلال به این روایت مرسل حماد ابن عیسای بزرگوار که از بزرگان اصحاب است به این روایت هم که عمل شده، به این روایت استدلال کنیم که وقتی که فقیه والی شد الانفال و الالوالی اختصاص میکند که در انفال هم بتونه تصرف کنه، نه اینکه مالک باشه. بما انه والی حق تصرف کردن در اموال رو داره. این وجه اولی است که ما بهش استدلال میتونیم بکنیم برای اینکه والی الهی که همون فقیه جامعه و شرائط است که مسئولیت اداره امور رو داره میتواند در انفال هم بل انفال و الهی هست شرکت تصرف بکنه و اجازه تصرف به او هم داده شده به خاطر اینکه والی مسلمین است. یک وجه دیگری هم داریم که استدلال کردن به نامه حضرت امیر سلام الله علیه هست به مالش اشتر، چون هم جمله ای دارد که خیلی خوب ازش استفاده می شد که چون که مالش اشتر والی مصر رو شده باید تمام امور را به عهده بگیرد، همونطوری که امیر علیه السلام به عهده می گرفت که ما انشاءالله در جلسه بعد صحبت خواهیم کرد به اذن الله تعالی. انشاءالله به علیه محمد
خانم، این استاد از اسکی اجتماع نیست؟ نه. خب، خب. 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 خب.